سایت اطلاعاتی تروریستی موساد کرده است. و حالا دعوت می‌کنم شنونده خبرهای ورزشی باشید. اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال امروز هم ادامه یافت. بازیکنان صبح امروز در مجموعه پک تمرینات بدنسازی انجام دادند و عصر هم در زمین چمن تمرینات تاکتیکی را پیگیری کردند. شاگردان امیر قلعه‌نویی که خودشان را برای حضور در جام جهانی آماده می‌کنند، 25 اردیبهشت برای برپایی اردو و انجام دو بازی تدارکاتی عازم ترکیه خواهند شد. پس از اعلام شروط دهگانه ایران برای فیفا و انعکاس آن در 20 سایت و خبرگزاری معتبر ورزشی جهان، نشریه صهیونیستی هارتس با عصبانیت از موضع قاطع ایران برای شرکت در جام جهانی نوشت: فیفا به شروط ایران تن داده است. رئیس فیفا هم با انتشار متنی برای ایران در جام جهانی آرزوی موفقیت کرد. رقابت‌های بوکس رده‌های سنی آسیا در تاشکند پیگیری شد و در رده سنی نونهالان در وزن 35 کیلوگرم ابوالفضل پیشور با غلبه بر نماینده قرقیزستان راهی دیدار نهایی شد و پنجشنبه برای کسب نشان طلا مقابل بوکسوری از قزاقستان قرار می‌گیرد. در اوزان 52 و 58 کیلوگرم اما امیر مهدی شاد و آریا موسوی با قبول شکست برابر حریفانی از هند از صعود به دیدار پایانی باز ماندند و به دو مدال برنز بسنده کردند. مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو امروز برگزار شد و هادی سائی با کسب 39 رأی برای دومین دوره پیاپی سکان هدایت این فدراسیون را بر عهده گرفت. حسین عبدی سرمربی جدید تیم فوتبال امید ایران با دعوت از 50 بازیکن روز 28 اردیبهشت را زمان آغاز دور جدید تمرینات این تیم اعلام کرد. امیدهای کشورمان باید خودشان را برای حضور در بازی‌های آسیای ناگویا آماده کنند. و اردوی 10 روزه تیم‌های ملی تفنگ و تپانچه برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی با دعوت از 32 تیرانداز از امروز در تهران آغاز شد. سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در برخی استانهای کشور خبر داد. بر اساس این هشدار 22 و 23 اردیبهشت استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، قزوین، البرز، تهران، مازندران، گیلان و مرکزی شاهد رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و احتمالاً تگرگ خواهند بود. سازمان هواشناسی نسبت به احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آب گرفتگی معابر، اختلال در حمل و نقل و خسارت به سازه‌های موقت هشدار داده است. در این اطلاعیه از مردم خواسته شده است از سفرهای غیر ضروری، توقف در حاشیه رودخانه‌ها و فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی خودداری کنند. شنوندگان محترم، فردا سه‌شنبه 22 اردیبهشت، 24 ذی‌القعده و 12 می است. اذان صبح فردا ساعت 3:25 است. به پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. از اینکه تا پایان این بخش خبری همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. در پناه خداوند باشید و خدا نگهدار.
دوستان و شنوندگان، برای این که شما عزیزان ما را از انتقادها، نظرها و پیشنهادهای سازندتون بهره‌مند کنید، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 تماس برقرار بکنید و نظرهای خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ اعلام بفرمایید. بی صبرانه مشتاقیم که نظرتون رو در مورد برنامه‌ها بدونیم تا انشاءالله برنامه‌های بهتری رو به سمع شما گرانقدران برسونیم. همراه ما باشید.
تنپوش تمدن، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. تنپوش تمدن، داستان لباس، فرهنگ و هویت انسان از آغاز تا امروز.
به نام خدا. سلام به شنوندگان گرامی برنامه تنپوش تمدن. امروز به سرزمین فلسفه، هنر و زیبایی می رویم. یونان باستان، جایی که لباس تنها پوشش تن نبود، بلکه ابزاری برای تناسب و حتی هنر. در یونان باستان، انسان و فرم آن ارزش و اهمیت ویژه‌ای داشت. پوشش ها چه ساده و چه پیچیده به گونه‌ای طراحی می‌شدند که هم حرکت و آزادی را فراهم کنند و هم هنر و زیبایی را به نمایش بگذارند. لباس ها مرز بین پوشش و زیبایی، حیا و نمایش و هنر را بازتاب می دادند. در این بخش برای بررسی این نگاه یونانی به هنر و لباس در خدمت خانم دکتر علی بیگی، تاریخ پژوه و استاد محترم دانشگاه هستیم تا از نگاه ایشان به این ترکیب ظریف از زیبایی و پوشش نزدیکتر شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستیم در رابطه با پوشش در یونان باستان. در سرزمین فلسفه و هنر در یونان باستان، پوشش به مفهومی متعالی بدل میشه، تجسم زیبایی ایدئال انسانی در زیر آسمان مدیترانه، پارچه برای تقدیس و نمایش هنرمندانه اون به کار میره. بنیان پوشش یونانی بر سادگی و کاربردی بودن اون استواره. پارچه اصلی پشم و کتان بوده که به صورت مستطیل‌های بزرگ بافته می‌شده. این پارچه ها دوخته نمی‌شدن. خیلی جالبه تفاوت در واقع پوشش در یونان رو می‌بینیم. بلکه با ظرافتی هنرمندانه به دور بدن پیچونده می‌شد و با سنجاق ثابت می‌شد. مهمترین این لباس‌ها در واقع گیتون بود، پارچه مستطیلی که به دور بدن پیچیده و روی شانه ها با سنجاق یا دوغ سنجاق می شود. مدل بلندتر برای زنان و مردان محترم و بلندپایه و مدل کوتاهتر برای سربازان و مردانی که در حال کار بودن به کار گرفته می شود. اما روی این سادگی بازی نور و سایه رو ما می بینیم که یونانیان درست می کنن. هنر در چین خوردگی های پارچه بود، چین‌های عمیق و منظم که با وزن پارچه و حرکت بدن شکل می‌گیره. در مجسمه‌ها این چین‌ها گویی موسیقی منسجمی‌اند که هماهنگ با عضلات بدن به صدا در میان. جسورانه‌ترین ایده یونانیان در میدان‌های ورزشی، مردان جوان برای مسابقه برهنه می‌دویدند و این عمل برای تقدیم بدن ورزیده به خدایان و نمایش کمال جسمانی به عنوان انعکاسی از کمال اخلاقی و ذهنی بوده. مجسمه های خدایان، قهرمانان و ورزشکاران در یونان باستان غالبا اوریان بودند و بدن معبد روح دانسته می شد. رنگ و تزئینات نیز کمگوی نبودند. رنگ های زعفرانی، نیلی و ارغوانی محبوب یونانیان بود. حاشیه های رنگی و نقش های هندسی که لباس رو آراسته می کردن. هیماسیون یا ردای بزرگی که بر روی کیتون ها می انداختن، نحوه انداختنش حتی نشان دهنده شخصیت، جایگاه و حتی اون حالت ذهنی افراد بود. اما میرسیم به قصه لایس، شاگرد مجسمه ساز پیر در آتن. لایس از استادش میپرسه چرا ردای الهه آتنا رو اینقدر پرچین و پیچیده میتراشی؟ مگه پارچه ساده نیست؟ استاد تکه پارچه پشمی بزرگی آورد و اون رو دور مجسمه ناتمام پیچید. بعد از لایس خواست تا یک سطل آب روی اون بریزه. آب بر روی پارچه جاری میشه و در چین‌های عمیق و کم عمق ایجاد شده توسط بدن مرمرین بازی نور و سایه خلق میکنه. استاد میگه ببین، پارچه ساده است، اما وقتی با جسمی متحرک درگیر میشه، خود به هنری زنده تبدیل میشه. کار ما نشون دادن این دیداره، نه پارچه یا بدن به تنهایی. لباس با فرم بدن معنا پیدا میکنه. از اون روز لایس هر پارچه مرمرینی رو میبینه در اون زیبایی ابدی میبینه. و چنین بود که یونانیان پارچه رو دوباره اختراع کردن، از صورت عملی اون فراتر رفتن و اون رو به رسانه‌ای برای بیان ایدئال‌های زیبایی شناختی فلسفی خود تبدیل کردن. در فرهنگ اونها پوشش کامل وقار می‌آفرینه. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای یگانه می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
از همراهی و توضیح خانم دکتر علی بیگی، تاریخ پژوه و استاد محترم دانشگاه سپاسگزاریم. شنیدیم که در یونان باستان لباس ابزاری برای بیان هنر، زیبایی و تناسب انسانی بود. پوشش ها مرزهای میان حیا و نمایش، فرم و آزادی و بدن و هنر را نشان می دادند و هر تکه پارچه داستانی از فهم یونانیان از زیبایی و اندیشه انسان را بازگو کرد. برنامه تنپوش تمدن در تلاش است این روایت‌های نهفته در تاریخ پوشش انسان را بازگو کند. روایتی که نشان می‌دهد لباس همیشه بیش از آنچه دیده می‌شود قصه‌ای برای گفتن دارد. با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
تنپوش تمدن سفری است به سرزمین تاریخ و معنا، جایی که هر لباس قصه ای برای گفتن دارد.
کوشیده بود.
بانگ برمی دارم از دل، خونچکید از شاخ گل، باغ و بهاران را چه شد؟ دوستی که آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ سرد و سنگین کوه می گوید جواب، خاک خون نوشیده است.
در ادامه برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ از شما دعوت می‌کنیم که شنونده برنامه بعدی که دوستانم در رادیو فرهنگ آماده کردن باشید. به اتفاق شما خواهیم شنید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1072. این برنامه آثار مولوی در ادبیات غرب. محققان، پژوهشگران و ایرانشناسان غربی در دورانهای مختلف بیشتر از همه جای جهان به مولانا و آثار او پرداختند. آنها حتی به طور علمی و آکادمیک تلاش فراوانی در نزدیک کردن جهانبینی و افکار مولانا و اندیشه های مورد قبول خود داشتند. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی 1072مین قسمت برنامه هزاره ادب فارسی را به حضور شما عزیزان تقدیم می کنم. موضوع این برنامه همانطور که گفتم وضعیت چاپ و انتشار آثار مولانا در ادبیات غرب است. توجه به آثار مولانا و خود مولانا در ادبیات غرب و در دوره‌های مختلف با انگیزه‌های گوناگونی صورت گرفته است. به همه این تلاش‌ها و انگیزه‌ها در این فرصت محدود نمی‌توان پرداخت، ولی می‌توان با مرور کلی آنها به نتایجی دست یافت. برخی از ایرانشناسان، پژوهشگران، محققان و ادیبان شرق شناس غرب به طور جدی و با علاقه عاشقانه به مولوی و آثار او پرداختند. برخی هم به طور غیرحرفه‌ای و برای کسب نام و نان به این ماجرا راه یافتند که گفتار ما درباره اینها نیست. درباره آنهاست که انصافاً با تحقیقات مفصل و گسترده به شناخت مولانا و آثار او در جهان غرب کمک کردند. برخی از اینان حتی به محققان ایرانی هم الگو دادند و طرز تحقیق را آموختند. یعنی در آن سالهای دور که مسئله تحقیق در ایران چندان جا نیفتاده بود، آنها با تحقیقاتشان راهکار نشان دادند و محققان ایرانی را تشویق به تحقیق در آثار مفاخر و مشاهیر خود کردند. به گفته محققان، ادبیات عرفانی شرق در میان غربی‌ها طرفدار فراوانی دارد. آنها با خواندن آثار مولانا جلال الدین بلخی با عرفانی آشنا شدند که بسیار شبیه عرفان‌های سالم خودشان بود. در غرب انواع عرفان وجود دارد که برخیشان به شدت ناسالم و مخرب است و عرفان سالم قدیمیشان هنوز هم طرفدار دارد. عرفان مولانا هم از نظر غربی های متعهد و خوشفکر بسیار مقبول و قابل اعتماد بود و ترجمه این عرفان به زبان آنها با استقبال عجیبی روبرو شد. اینطور که برخی از اندیشمندان میگویند مولانا از طریق ترجمه آثارش به زبانهای غربی حتی بر فرهنگ و اندیشه های آنان نیز اثر گذاشت و روحیاتی را منتقل کرد که متفکران غربی نتوانسته بودند آن روحیات را در کشور خودشان جا بیندازند. ما ایرانی ها می دانیم که عمق آثار مولانا بر عشق و دوستی و اتحاد و همبستگی استوار است و با شور و شادی و مردم دوستی تنیده شده. محققان می گویند هیچ شاعر ایرانی به اندازه مولانا نتوانسته به لحاظ تأثیر عاطفی و اجتماعی در میان غربی ها نفوذ کند. مولانا چون عارفی وارسته و فرهیخته شایسته بود و با معارف اسلامی و الهی هم آشنایی داشت، توانست مفاهیمی را در آثار خود بگنجاند که جنبه جهان شمولی آنها باعث استقبال بسیاری از مردم در دیگر کشورها شود، خصوصا غربی ها که اگر متفکری با اندیشه های سالم بیابند رهایش نمی کنند، چون در کشورهایشان متفکران ناسالم با اندیشه های مخرب فراوان است.
هزاره ادب پارسی.
علی اصغر محمد خانی:
ما مرکزی رو در ایران نداریم که کارهایی که راجب مولوی در جهان میشه در یک جا جمع‌آوری کنه. ما مرکز سعدی شناسی در شیراز داریم، مرکز حافظ شناسی داریم، ولی بنیاد و مرکزی به نام مولانا نداریم. مسئول در مولوی در ایران مسئولیتی که به عنوان نهاد نداره کسی. اگر مرکز مولوی شناسی تشکیل بشه، کارهایی که در جهان، چه در حوزه پایان نامه، چه در حوزه کتاب، چه در حوزه فیلم، چه در حوزه‌های دیگه هنری میشه، اینها جمع بشه، ما با وضعیت مولوی پژوهی در جهان بیشتر میتونیم آشنا بشیم. اما نکته دیگه ای که به نظر من جاش خالیه و خوبه در آینده توجه کنیم، نقد خود مولاناست. در این زمینه هم خوبه که یه مقداری بحث بشه. اما ترجمه آثار مولانا در یک سال گذشته در کشورهای دیگه و کنفرانس‌هایی که بوده خوشبختانه توجه هست. همین امروز من خبری دیدم که ترجمه غزلیات شمس به قلم احمد آنندا به بوسنیایی تمام شده و قراره به زودی منتشر بشه و اینها تلیعه خوبی هست. انشالله همه دست به دست هم بدن، نهادها و افراد. اگر روز مولاناست در یک سال آینده، ما تصمیم بگیریم که درباره مولانا بیشتر کار بکنیم. اگر 20 مهر روز حافظه، همینطور درباره حافظ و اون نهادهایی که مسئولیت دارن و اینکه امروز ما چه مقدار به مولانا نیاز داریم. یه سخنرانی از آقای دکتر محمد علی موحد من امروز میخوندم که در این زمین ها پرداخته میشه به نسخه ها یا زمین های مختلف، اما بیایم توجه کنیم امروز وضعیتی که جهان داره، ما چقدر به مدارا نیاز داریم از دیدگاه مولانا، چقدر به مهر نیاز داریم، چقدر به عشق نیاز داریم و دیدگاه های مولانا رو در این زمینه ها بتونیم. مسئله ای که مدارا فرهنگ اسلامی با مدارا ساخته شده و اون بحث اسلام رحمانی یا اسلامی که ما در بزرگان فرهنگ اسلامی میبینیم و در شاعران رو میبینیم کمتر ارائه میشه. بیایم در این زمینه ها بیشتر توجه کنیم و این پیام های انسانی و پیام های رحمانی ادبیات کلاسیک فارسیمون رو بیشتر به جهان، اول خودمون بیشتر بشنویم و یاد بگیریم و بعد برای دیگران این پیام ها رو بتونیم باز کنیم و تحلیل کنیم.
هزاره ادب پارسی.
یکی از محققان و اندیشمندان غربی که جز و اولین کسانی بود که آثار مولانا را به غربی ها شناساند، ادوارد براون بود. او ادیبی ایران شناس بود که در کشورش انگلستان توانست برای مولانا عاشقان فراوانی فراهم بیاورد. استاد زبان فارسی و عربی در دانشگاه کمبریج انگلستان بود و آنقدر نفوذ داشت که حرفش را بپذیرند و به آن عمل کنند. او وقتی داستانها، مثنویها، غزلها و مقالات مولانا را به انگلیسی ترجمه کرد، هیاهویی به راه افتاد و مولانا در آن کشور اسطوره عرفان شناخته شد. محقق و ایرانشناس دیگر رینالد نیکلسون بود که او هم با تحقیقاتش درباره آثار مولانا و ترجمه برخی از آثار او توانست غوغایی درباره مولانا و اندیشه هایش در غرب ایجاد کند و طرفداران فراوانی برای او فراهم بیاورد. همو بود که کتاب فیه ما فیه را هم به طرزی شایسته ترجمه کرد و به غربی ها شناساند. مولوی پژوهان غربی آنقدر زیادند که نام بردن از همه آنها در این گفتار مختصر میسر نیست. ما فقط به نام بردن از شاخص‌ترین آنها اکتفا می‌کنیم.